بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام محضر یکایک شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، حال و احوالتون چطوره؟ شبها و روزهای پاییزی شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشاءالله. بینندگان عزیز و نازنین و گرانقدری که در گوشه و کنار ایران اسلامی همراه ما هستن، برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی می‌فرمایند و بینندگان عزیز و نازنینی که در جای جای این کره خاکی هستن، هر کشور و هر قاره و هر منطقه‌ای هستید، سلام عرض می‌کنم به روی ماه شما، بهترین ها رو برای شما آرزومندم، طلب عافیت و عاقبت به خیری از درگاه خداوند متعال برای همه شما دارم. امشب هم اومدیم انشاءالله با دست پر یک بار دیگه فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم، همونطور که از اسم برنامه ما و نام برنامه ما، شناسنامه برنامه ما هم شده مشخص هست، اینکه این امواج و این فرکانس های سیاه و کثیف و تاریکی که گاهی از جاهای مختلف به ویژه از این شبکه های وهابی منتشر میشه، توسط انواری که از قرآن و اهل بیت توسط شبکه جهانی ولایت منتشر میشه، اونها رو نابود میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. به هر صورت هر جا نور هست ظلمتی هست، هر جا ظلمتی هست نوری هم هست، هستن شبکه هایی که با ظلمت و تاریکی دارن خودشون رو به پیش میبرن و تلاش میکنن فکر و ذکر و اندیشه مخاطبین رو به سمت تاریکی ببرن و به حول قوه الهی ما بتونیم در شبکه جهانی ولایت توطئه‌های اونها رو، حرفای پوچ و بی اساس اونها رو خنثا بکنیم. امشبم با افتخار در محضر سرور عزیز و گرانقدر و استاد فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و مناء الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفیق و السداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، سروران گرامی، و انشالله که امشب هم مثل برنامه گذشته در خدمت شما هستیم.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. طبق معمول ما یک کلیپ ویدیو کوتاهی از این شبکه‌های وهابی پخش میکنیم برای شما و حرفای پوچ و بی اساس و زنگ زده ای که خب همیشه اینها میان در شبکه‌هاشون بدون سند، بدون مدرک ارائه میدن و بیان میکنن. بعد انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. بسم الله.
اهل اسلام و مسلمانان واقعی به اهل سنت و جماعت هرگز برای شهادت کسی عزاداری نمیکنن و برای تولد کسی جشن نمیگیرن.
خب قبل از اینکه پاسخ رو بدیم، همینجا عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز گران قدرمون، انشالله ما بخشی از برنامه رو به پاسخ همین حرف بی اساسی که این آقا در شبکه گفت، شبکهشون بیان کرده و حالا دوستان آماده کردن پخش کردیم، بخش عمدی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به تلفن های شما، به گفتگوهای شما بیننده های عزیز. همینجا هم باز یادآوری میکنم عزیزان اهل سنت ما، آقایان وهابی در اولویت هستن برای تلفن زدن، برای گفتگو، مناظره، هر آنچه که فکر میکنن لازم هست در مورد موضوعی که مطرح شد، در مورد موضوعات مختلف. انشالله به موقع دوستانم شماره تلفن ها و راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن، میتونید بیاید روی خط. همینجا هم دعوت میکنیم آقایان اهل سنت، مولوی های اهل سنت، آخون های اهل سنت، عزیزان اهل سنت ما در ایران، خارج از کشور، و این آقایون وهابی مدعی که هیچ وقت سند و مدرکی هم برای حرفشون ارائه نمیکنن. یه جمله خیلی کوتاه این آقای وهابی بر زبان جاری کرد که آقا مسلمان واقعی، اهل سنت واقعی، نه در شهادت عزاداری میکنه و نه در ولادت جشن میگیره و مثلا شادی میکنه. خیلی کوتاه، نه سندی نه مدرکی، حالا شما ملاحظه بفهمید ببین آیا واقعا این مطلب درسته یا نه واقعیت چیز دیگری است. جناب استاد بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تعریف مسلمانی به این نیست که عزاداری کند در سوگ و یا شهادت کسی و یا اینکه خوشحال شود در ولادت کسی دیگر. این اساسا تعریف مسلمانی نیست. مسلمانی تعریفش به همین شهادتین گفتن اساسا. اگر کسی شهادتین رو بگه و ملتزم بشه به احکام اسلام این مسلمان خواهد بود. خب در هیچ جا نگفتن که یک از شروط مسلمانی این که در عزای کسی نباید غمگین و عزاداری کنه. جایی هم نیومده نه در قرآن و نه در روایات که یک از شروط مسلمانی این که در ولادت کسی نباید خوشحال بشه.
بله.
اساسا اینو شما از کجا بردید که یکی از مقومات و شرایط و ارکان اسلام اینه که شخص نباید در شهادت کسی عزاداری کنه؟ آیاشو بیارید ببینید. مسلمانی خب بحث خیلی بحث ساده ای نیست، بحث خیلی مهمیه. این که شما میگید که اسلام و مسلمانی دائر مدار همین رکن هست، یکی از ارکان اسلام و یکی از مشخصه های مسلمانی، این که مسلمان ها عزاداری نمی کنند، مسلمان ها جشن نمی گیرند. خب این حرف بسیار باطلی هست و در نه در روایتی هست نه در آیه از قرآن هست. پس این نکته اول. نکته دوم این که در بحث عزاداری اولا که هیچ گونه منعی از طرف شارع مقدس نسبت به اصل عزاداری نیومد، بلکه اون چه در روایات نهی شده عزاداری جاهلیت، بر سبک و سیاق جاهلیت، بر روش جاهلیت. جاهلیت که عزاداری میکردند یه کارهایی میکردند و در این عزاداری در واقع اعتقاد به قضا و قدر الهی ندارن، اعتقاد به مشیت الهی ندارن، اعتقاد به آخرتی نداشتن. اون عزاداری که مورد مذمت قرار گرفته نشده، اما عزاداری که بر اساس اینکه شخص بیاد نسبت به این کسی که از دست رفته غمگین باشه، ناراحت بشه، گریه کنه، این هیچ اشکالی نداره. و این هم در عرضم خدمتتون که در قرآن هست، در روایات هست و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خود حضرت هم در سوگ فرزندشون ابراهیم ناراحتشون گریه هم کردن.
بله.
و در عرضم خدمتتون که در شهادت حضرت حمزه علیه السلام گریه کردند
و امر هم کردند دیگران، دستور فرمودند که گریه کنید،
احسن گریه کنید بر حضرت حمزه هست که روایتش رو هم خواهیم آورد انشاءالله. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر قضیه سید شهدا سلام الله علیه قبل از اینکه واقع بشه، قبل از اینکه حضرت سید شهدا سلام الله علیه در سال 61 هجری به شهادت برسند، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله گریه کردند. الا ماشاءالله روایتش هم هست، روایت صحیح سند هست. اونم چه گریه‌ای، گریه‌ای بسیار شدید پیامبر گریه داشتند. بعد هم در روایات معتبر و صحیح سند که خواهیم آورد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیده شد در عالم رؤیا و در عالم خواب. خود صحابه دیدن، مثل ابن عباس، مثل ام سلمه، دیگران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو دیدن در روز عاشورا که غمگین بود، گریه میکرد و حالت حزن و اندوه بر پیامبر هم بود در روز عاشورا. اینها روایاتش هم هست. سیره مسلمانان، صحابه و غیر صحابه و اهل بیت علیهم السلام بر این مستقر بود که در عزاداری، خصوصا مثلا نسبت به شخصیت های بسیار بزرگ اسلامی، حضرت حمزه یا آسید شهدا سلام الله علیه یا آقا رسول الله صلی الله علیه، اینا گریه می که عزاداری کردند. عزاداری کردن یک رسم قدیرینه بود و در میان صحابه بود، در میان اهل بیت علیهم السلام بود. روایاتش هم الا ماشاءالله، خود آقا سید الساجد امام زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه بعد از شهادت امام سجاد سلام الله علیه تا آخر
عمرشون گریه
کردن.
حضرت صدیقه طاهره،
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب در روایتش هم هست. پس گریه کردن این نیست که این آقا میاد میگه مسلمانن. خب اگر شما بیاید بگید کدوم مسلمان، من یقین دارم که مقصودشون از اون مسلمانان اهل بیت و حضرت زهرا و امام حسین عابدین و آقا رسول الله اینا نیستن. مقصود این آقا از مسلمانان یعنی معاویه، یعنی یزید، یعنی بنی امیه، مقصود این آقا همینا هستن. میگه اینها مسلمان میدونی و اینها نکردن. خب بله یقینا یه معاویه و اینا چون که خودشون قاتلن، خودشون کشتن اهل بیت رو، خب یقینا اینا هم گریه نمی کنند و اینها یقینا برای پیامبر هم جشن تولد که
و پیروانشون مثل این آقا دیگه قاعدتاً.
مثل این آقا. پس اینکه این آقا بیاتی همینطور این حرف میزنه واقعا نشون میده که اینا در واقع چقدر از ثواب و از حقیقت دور هستند. حالا من چند روایت هم بیارم خدمت عزیزانم نشون بدیم در باب گریه کردن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، مثلا بر حضرت حمزه سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه که در روایات خودشون هم اومد این روایات که پیامبر صلی الله علیه و آله بر حضرت حمزه گریه کردند و توصیه هم کردند، امر کردند، دستور دادند بر گریه کردن بر حضرت حمزه سلام الله علیه و یک سیرت و سنتی شد در میان انصار مدینه تا به امروز که اگر عزیز رو از دست دادند و خواستن عزاداری کنند، گریه کنند، اول بر حضرت حمزه مرثیه میخونند، گریه میکنند، بعد برای حضرت، بعد برای مرده و اون فقید خودشون گریه میکنند. روایاتش هم که زیاد هستن، من به یکی دو روایت اشاره میکنم. بله در حالا اگر بتونم این رو هم در کتاب، مثلا در کتاب آقای ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد پنجم این کتاب الجزء الخامس تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی مرکز البحوث و دراسات العربی و اسلامی بداری حجر این چاپ کرده در صفحه 451 این کتاب میگه وقد اسنده الامام احمد فقط این سندشو میاره عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما رجع من احد وقتی که بریشتن از جنگ احد فجعل نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجهن، زنان انصار گریه میکردند بر مردانی که از دست دادند همسرانشون. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ولکن حمزه لا بواکی له، ولی حضرت حمزه گریه کن ندارد. قال ثم نام، پیامبر استراحت کرد، خب ثم نام فستم به، وقتی که بیدار شدند و هن یبکینه و دید پیامبر صلی الله علیه و آله که دارن گریه میکنن این زنها. فهن الیوم اذا یبکینه یندبن حمزه، این حرف ابن عمر هست. خب میدونی مستحضرت که ابن عمر هم تا سال 61-62 زنده بود. بله. تا اون وقتها بود. ابن عمر میگه فهن الیوم یعنی تا به امروز، یعنی تا سالهای 60 و بعد از سال 60 میگه اگر خواستند گریه کنند باز هم حضرت حمزه رو ندبه میکنند و گریه میکنند. خب حضرت حمزه در چه سالی شهید شدند؟ جناب حضرت حمزه سلام الله علیه در جنگ احد در سال سوم شهید شدند. خب از سال سال سوم تا سال اواخر سال دوم به اوایل سال یازم که رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست، یقینا در سال در اگر نگوییم در هر هفته یا نگوییم در ماه، در سال حداقل 4-5 نفر از انصار میمردند، از دنیا میرفتند و زنان انصار اگه خواستن بر مردشون گریه کنه اول بر حضرت حمزه گریه میکنن. خب این هم در مدینه بودن، پیامبر هم میدید میشنید متوجه میشد و حتما یقینا هم خبرش به پیامبر هم میرسید. سال اول، سال دوم، سوم به مدت 7 سال به این رویه بودند و پیامبر در هیچ روایتی نیست که پیامبر گفتن فرمودن که باشن که این کارو نکنید، بلکه استمرار داشت تا به امروز و این رویه هم هست. در کتاب الطبقات الکبرى آقای ابن سعد در جلد دوم این کتاب المجلد الثانی، در جلد دوم طبقات ابن سعد آقای ابن سعد در الطبقات الکبرى میاد در صفحه 44 همین داستان نقل میکنه، میگه که وبکت الانصار، گریه کردند مردان انصار، انصار یعنی زن و مردشون، علی قتلاهم، با کشته های خودشون. فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لكن حمزه لا بواکی له، ولی حضرت حمزه هیچ گریه کنی ندارد. فجاء نساء الانصار الى باب رسول الله صلی الله علیه و آله، اومدند فبکین علی حمزه فدعا لهن رسول الله صلی الله علیه و آله.
دعا کرد.
پیغمبر نگفت این رسم مسلمانی نیست، این کار شما بدعته، آخر حمزه چه ارتباطی به شما داره؟ نخید. فدعا لهن رسول الله، براشون دعا کرد. علیهن هم نه، لهن. یه وقت اینا تحریف میکنن.
درسته.
فدعا لهن رسول الله، براشون دعا کرد و امرهن بالانصاف، تشکر کرد و دستور داد که برگردن به خانه خودشون. فهن الی الیوم، پس این زنان تا به امروز، اذا مات المیت من الانصار، اگر مردی از انصار بمیرد، بدا النساء فبکین علی حمزه، این زنها شروع میکنن اول برای حضرت حمزه گریه میکنن، ثم بکین علی میتهن، سپس بر میت خودشون گریه میکنند. این تا به امروز هست. هیچ، شما بیارید یک نفر، یک تحدی مخوام بکنم، این آیه برای شما بیارید، یکی از فقهای اهل سنت مثل شافعی، مثل احمد بن حنبل، ابو حنیفه، مالک، ثوری، ابن جریر، فقهای اهل سنت بزرگانشون در بین تابعین و تابعین تابعین تا قرن پنجم ششم، بیارید که گفته باشن این کار این زنان بدعت صحیح نیست، این کارشون غلطه و نباید این کار انجام بشه، هیچ جای نیست. یا صحابه، خب صحابه در زمان، شما میگید که مثلا شما میگید که سلفی هستید و مدعی هستید که بر اساس سلف صالح هستید، خب اگر رازی که یقینا راست نمیگید، دروغ میگید، ولی برفرض شما اگر واقعا سلفی هستید، بیاد بگید کدوم یک از سلف، از صحابه و غیر از صحابه گفته باشن که این کار بدعته، این کار صحیح نیست، این کار انصار صحیح نیست، هیچ جایی مطلب نیامد. این نسبت به عزاداری بر حضرت حمزه سلام الله علیه، روایاتش هم زیاد هست، در منابع اهل سنت هم این مطلب هم آمده که بر حضرت حمزه سلام الله علیه گریه می کردند. بله، حالا عرضم خدمتتون که بله، مثلا در کتاب این هم از این هم بیارم مدرکشو، در کتاب مسند آقای احمد بن حنبل، تحقیق احمد محمد شاکر، جلد چهارم، الجزء الرابع، دار الحدیث القاهره چاپ کرده. آقای احمد بن حنبل در این جلد چهارم کتابش در صفحه 473 حدیث شماره 4984 میگوید که این سندش هم برگفته اسناده صحیحون، اسناد حدیث هم صحیحه. عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما رجع من احد فجاءت نساء الانصار، همین روایت، فهن اليوم اذا يبكين يندبن حمزه بحمزه، فاین نزان انصار تا به امروز اگر خواستن بر میتی گریه کنن اول بر حضرت حمزه گریه میکنن، میگه تا به امروز هست. این آقای ابن عمر میگه، سند شمسی در مسند آقای احمد ابن حنبل هم نقل شده. خب حالا نسبت به عزاده بر امام حسین هم سلام الله علیه، من نمیدونم نیاز هست اینا رو هم بیاریم نیاریم، در منابع اهل سنت هم الا ماشاءالله این روایات هست، نقل هم شده که پیامبر صلی الله علیه و آله بر آقا سید الشهدا سلام الله علیه گریه کردند، روایاتش هم زیاد هست. حالا من به یکی از این روایات اشاره کنم. بله، در کتاب مجمع الزوائد آقای هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، چاپ دار المنهاج هست، چاپ جدید هست، آقای هیثمی در المجلد الثامن عشر جلد 18 این کتاب در صفحه 537 این کتاب، و عن ام سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله جالسا، پیامبر نشسته بود، ذات يوم في بيتي، یک در یک از روزها در خانه من نشسته بود، قال لا يدخل علي احد، کسی بر من وارد نشود، فانتظرت منتظر ماندم، فدخل الحسين، تا اینکه دیدم امام حسین وارد شد بر رسول الله صلى الله عليه واله، فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبكي، نشیج، ببینید این شدت گریه بهش میگن نشیج، یک وقتهای شخص گریه میکنه، یک وقتهای از شدت گریه انگار که داره اصلا خفه میشه، تا این حد گریه کرده پیامبر صلی الله علیه و آله، فسمعت نشیج رسول الله، با صدای بلند گریه میکردند، فطلعت نگاه کردم، فاذا حسین ف فی حجری، امام حسین سلام الله علیه در بغل رسول الله صلی الله علیه و آله و النبی صلی الله علیه و آله یمسح جبینه و هو یبکی، پیغمبر صلی الله علیه و آله پیشانی و کنارهای پیشانی امام حسین سلام الله با دست مبارکشون مسح میکرده و گریه میکردن. فقلت والله ما علمت حين ده، من فکر که به خاطر اینکه پیامبر مثلا خواستن خلوت کسی مزاحم خلوتش نشه بعد دیوارشو داره گریه میکنه، تو تصور کن. گویا اصلا ببخشید من متوجه نشدم کی امام حسین وارد شد. پیامبر فرمود که نه، بس چیز دیگه است گریه من. فقال ان جبريل عليه السلام كان معنا في البيت، جبریل با ما در خانه بود. قال افتحبه، یعنی جبریل رفته بود، به من گفت دوست داری حسینت را؟ فقلت اما فی الدنیا فنعم، بله در این دنیا یکی از شادی های من، خوشحالی من و مسرت های من همین حسین سلام الله علیه است. قال ان امتك ستقتل هذا بارض يقال لها کربلا، همین امت تو یا رسول الله. دقت کن، از جبریل نگفت که شیعیان که اینا میگن شیعه امام حسین رو کشتن، پیامبر میگه امت تو، همین امت که برای زحمت کشیدی خون دل خوردی، این امت تو، ان امتک ستقتل هذا بارض یقال لا کر، همین امت اجماع. آی بعضی وهابیت میان اعتراضی که مثلا شما در مثلا زیارت عاشورا دارید که کل امت لعن الله امتا، بابای خو این میگه آقا چرا همه امت رو شما نسبت به همه امت؟ میگه خب حدیث خودتون هست، ان امتک ستقتل هذا بارض يقال لها کربلا، این چه امتیه؟ فتناول جبریل من تربتها، پیامبر میفرمایید حضرت جبریل یک مقدار از خاک کربلا برداشت. فاراها النبی صلی الله علیه و آله، نشان داد به پیامبر. فلما احیط بحسین حين قتل، و آن روز که بر امام حسین جمع شدند و حضرت رو احاطه کردند، محاصره کردند در کربلا، قال ما اسم هذه الارض، نام این زمین چی هست؟ قالوا کربلا. فقال صدق الله و رسوله کرب و بلا، راست گفت پیامبر خداوند و پیامبر که این زمین کرب و بلا هست. و فی روایت صدق رسول الله ارض و کرب و بلا. خب اینم نسبت به این روایتی که خودشون هم نقل کردند در منابع خودشون. حالا این هم اگر بتونیم، بله، بعد میگوید که رواه طبرانی و بی اسانید و رجال احدی ها ثقات، میگه چندین سند آقای طبرانی این روایت نقل کرده و یکی از اسانید این حدیث هم صحیح هست، ببخشید رجالش ثقات هستند. پس این هم نسبت به قضیه گریه کردن برای امام حسین. حالا نسبت به، اما نسبت جشن خب ما سابقا صحبت کردیم در به مناسبت جشن گرفتن و احتفال شادی در ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، ما سابقا هم آوردیم و بیان کردیم که در واقع بر پیامبر صلی الله علیه و آله در جشن ولادت شرکت کردن و شادی کردن در اسلام نهی نشده. یک. دو، روایاتی که اون استدلالی که این آقایون میکنن، میگوین که به خاطر که این بدعته. کدومی که از صحابه برای پیامبر جشن تولد گرفت؟ خود آقا رسول برای خودش گرفت؟ خب میگن بله. خب نگرفتن، ثم ماذا؟ حرام شد؟ میگن بله بدعته. میگیم خیر بدعت نیست، خیلی از کارها خودتونم اذعان دادی که در زمان پیامبر نبودند، بعدن اینها احداث شدند و میگویید که اینها هم ازم خدمتتون که بدعت هم نیستند. موارد بسیار زیادی هست در الان اگر بتونم هم بیارم خدمتتونی که از یک سری خیلی از مسائل هست در زمان پیامبر نبوده، در زمان صحابه هم شاید نبوده، بعدن احداث شدن در دین و میگویید که اینا بدعت نیستند به خاطر اینکه اینا تحت عمومات قرار میگه، دلیل خاص ندارن ولی کارهای خوبی هستند. مثلا من فقط همین رو بیارم و انشالله که بحثمونو خاتمه میدیم و انشاءالله به جماعت های دوستان هم گوش میدیم. در کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء، خب این فتاوا مجموعه استفتاءاتی که شده و اون لجنه ای که هست که بزرگ اون لجنه آقای بن باز بوده، در چاپ در این چاپ که ملاحظه میفهمید در عربستان چاپ شده، در بخش اول این جلد اول این کتاب بخش اعتقادات العقیده در صفحه 56 این کتاب دقت بفرمایید 56 میگه که و بهذا يتبين ان كلا من نقط القرآن و شکله نقطه گذاری نبود قرآن اعراب گذاری نبود خب این چه اشکال دارد ندارد میگه و الا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كده زمان پیامبر نبود فهو داخل في عموم الامر بحفظه وتعليمه وتعلمه میگه ولی دلیل عام داره کار خوبیه به هر حال این یک نوع حفظ قرآن تعلیم قرآن مراقبت از قرآن یک نوع خدمت به قرآن هست و هر کاری که در راه خدمت به قرآن باشه این ام بدعت نیست و این کار خوبی هست بعد میگه که لیتم البلاغ و یعم التشریع و یستمر حتی یرت الله رضا من حتی این قرآن ماندگار بماند و علا هذا لا یکون من البدع پس این بدعت نیست لان البدعت ما احدث ولم يدل عليه دليل خاص به او عام له ولغيره بدعت اون کاری که احداث می شود در دین و نه دلیل خاص بر اون هست بر اون مطلب هست مثلا دلیل خاصی که پیامبر فرموده باشه این کار خوب است بدعت یا مثلا مستحب است دلیل خاصی نداره یا دلیل عام مثلا آقا کسی میخواد بیاد بیمارستان بسازه ثواب داره یا خیر؟ بله ثواب داره. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال در قرآن و تعاونوا علی البر و التقوا کمک کردن به مسلمانان من لم یهتم به امور المسلمین این همه روایات داریم که اینو تحت اون عمومات قرار میگیره. در این مورد هم همینطور نسبت به شادی کردن و اظهار فرح و سرور در ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله این چیزی که خداوند بهش دستور داده چیزی که بسیار مطلوب هست پس این بدعت نیست و خود مسلمانان هم در واقع همه مسلمانان هم بر این مطلب هم صحه میذارن و تنها همین آقایان وهابیت هستن که با این مطالب مخالفن و اعتراض میکنند. یک مطلبی هم فقط مطلب آخرم باشه
خواهش میکنم
در کتاب حالا ببینید این تناقضهای آقایان وهابیت بله. در کتاب مجموع فتاوا و مقالات متنوع فتاوای آقای بن باز هست خصوص بن باز فتاوای خودش و مقالات متنوع دار القاسم چاپ کرده تحقیق جمع محمد بن سعد شویر در این کتاب در جلد اول الجزء الاول در عربستان چاپ شده کتاب الجزء الاول این آقا میاد در صفحه 378 کلمتون فی اسبوع شیخ محمد بن عبدالوهاب یک هفته محمد بن عبدالوهاب برگزار کردند به مناسبت حالا چه مناسبتی نمیدونم یک هفته مشخص کرد که این هفته مختص محمد بن عبدالوهاب هست ها یه وقتای دهه میگیرن روز میگیرن نمیدونم این آقایون یک هفته گرفتن یاد بود و گرامی داشته محمد ابن عبدالوهاب خب کلمه یعنی همون سخنرانی و ازم خطابهی که آقای بنباز ازش دعوت کرده بودند و اینو فرستاده بودند اونجا خوندن ظاهرن این کلمه و این سخن آقای بنباز در همین مناسبت هست به مناسبت بزرگ داشته محمد ابن عبدالوهاب یک هفته مراسمو نمیدونم خب آقای بن باز میاد در این کلمه تا میرسد به صفحه 382 دقت بفرمایید این آقای بن باز هست ها حالا ایش یک شیعه یک سنی نیست یک وهابی داره این حرفو میزنه میگه که ایها الاخوه ترکم برادران گرامی ان الاجتماع لدراسه مذهب السلف جمع شدن اجتماع برای تحقیق و بررسی در مذهب سلف و منه دعوت شیخ محمد بن عواب و از میان این سلف دعوت و ارزم خدمت اون بدعت در واقع دعوت هم نیست بدعته آقای محمد بن عبدالوهاب و تعریف الناس بیا و مردم را نسبت به این دعوت و این کار آگاه کردن و معرفی کردن خب این چه حکمی داره؟ تا اینکه میگه که امر واجب و من اعظم القرب الالله
عجب
آقا اجتماع کردن جمع شدن نشستن و برگزار کردن گرامی داشت و یاد بود و بزرگ داشت برای ابن عبدالوهاب و مردم رو دعوت کردن سمت ابن عبدالوهاب امر واجبی هست یعنی آقای بن باز یک از واجبات رو بر واجبات شرعی اضافه کرد یک نماز داریم روزه داریم حج داریم، یکیش هم دعوت کردن بین ابن عبدالوهاب، دعوت کردن مردم، جمع شدن مردم، اینکه جمع بشن و بخونن. ابن عبدالوهاب مثلا گفته خداوند 5-6 انگشت داره، خداوند میپره، خداوند بالا پایی میاد، خداوند مثلا
ریش
نداره فلان
نداره،
آره اینها موی فرفری داره. اینها رو اگه کسی بیاد بخونه، این واجب هست، یکی از واجباته. و من اعظم القرب الى الله، و از بزرگترین، ببین دقت کنید، القرب جمع قربه، یعنی چیزی که شما رو به خداوند نزدیک میکند همین توسل. یکی از بزرگترین وسایل تقرب الى الله این که بیاد کتابای ابن عبدالوهاب بخونید، یک بیاد بدعت ها و از این عرضم خدمتتون که کفریات ابن عبدالوهاب بخونید. اینها رو اگه شما بخونید اصلا فرسخ نه کیلومترها به سمت خداوند شما آقای ابن باز میگه نزدیک میشید. این اعتقاد. بعد میاد نسبت به بزرگ داشته آقا رسول الله صلی الله علیه و آله میگوید که این کار بدعته برای پیامبر صلی الله علیه و آله. اگه کسی بیاد خوشحال فقط شاد بشه، آقا من روز مثلا روز ولادت پیامبر میخوام شاد بشم، اصلا نگو روز ولادت، یک روزی میخوام شاد بشم، میگه این بدعته. اما برای ابن عبدالوهاب یک هفته بزرگ داشت و اینکه بیاد مردم دعوت کنه امر واجب، اون میشه واجب برای ابن عبدالوهاب، ولی برای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله میشود بدعت.
درست. بسیار خوب، خیلی عجیب و غریب هست واقعا. حالا اگر دوستان، ما قبلنا مثلا توی همین شبکه ولایت پخش کردیم، شاید شما هم بارها دیدید این جشن هایی که این وهابی های عربستان میگیرن، رقص شمشیر و نمیدونم اینها، پس این چیه؟ اگر که حرامه که خب پس این چیه که شما جشن میگیرید به مناسبت های مختلف؟ و من این خاطره رو دارم که روز مبعث، حالا میگه بس ولادت، حالا شاید اینا مثلا به یه گیری داشته باشن، اما مبعث دیگه آغاز بعثت و نبوت نبی مکرم و معظم هست. من روز بعثت نبی مکرم در مدینه بودم یه سالی و هیچ حاجای هاشمی هیچ خبری،
یعنی این هم بدعت میدونن. حتی جشن و شادی کردن و بزرگداشت و از یک روز آقا مردم رو متذکر کنن آقا امروز روز مبعث هست، اینا میگه بدعته. همه اینا رو میگه، میگوید بدعت، ولی برای ابن عبدالوهاب نه خیر، اینا بدعت نیست.
و یه نکته جالب این که ما تو همین شبکه ولایت اینا پخش کردیم به مناسبت سالگرد تأسیس شبکه‌شون، همین آقایون وهابی، همین دو نفری که نشونیتیم دادیم، آقا جشن گرفتن.
بله.
جشن سالگرد تأسیس
آوردن و نمیدونم
آره کیک آوردن، کیک بریدن، اسم شبکه‌شون رو روش نوشتن، کیک رو بریدن، انگار که مثلا جشن تولد و چیزای دیگه. خود چطور اینجا پس شما نمیگید حرامه؟ چرا اینجا بدعت نیست؟ متاسفانه یک با مد و هوا. و یه نکته ای آقا، من خیلی حالا مشرف شدید مدینه، دوستانم بعضیشون شاید مشرف شدن، گاهی میت رو فقط 4 نفر زیرش رو گرفتن میبرن سمت قبرستان بقیه. من نمیدونم اینا دلشون از سنگه، یعنی عزیز کردشون از دنیا میره، آخه پسر جوانت مثلا، مادرت، پدرت، یعنی آخه دلت نمیسوزه اصلا؟ یعنی هیچ خبری نیست، 4 نفر زیرش رو گرفتن میان دفن میکنن، تموم شد رفت.
آقا اینها به خاطر اینکه پیروی از معاویه و یزید و بنی امیه میکنن دل ندارن دیگه. دلشون شده مثل دل هند جگرخوار. هند میومد جگر حضرت حمزه در آورد و با همین طرز فشید. یا مثلا بنی امیه ببینید کارهایی که معاویه کرد، یزید کرد، خب اینا از همونا پیروی میکنن.
بله.
لذا اینا در قساوت قلب و در جنایتکاری و در اینا دیگه برایشون خیلی چیز معمولی هست.
درست. و این نکته هم که این آقا حالا اول کلیف هم بهش اشاره کرد که مسلمان، ما الان داریم میبینیم خیلی از مسلمانان، خیلی از اهل سنت جشن میگیرن. همین هفته وحدت که حالا 12 ربیع به نقل برخی از علمای شیعه و اهل سنت هست، در مناطق مختلف ایران عزیز ما دیدیم مراسم جشن میگیرن، جشن ولادت، ایام مبعث جشن میگیرن، دور هم جمع میشن، شادی میکنن، دف میزنن، شیرینی و خوشحالی و آخه این اتفاق من نمیدونم شما که میگید مسلمان ها منظورتون کیه؟ خودتون فقط 4 نفر دور هم هستید وهابی ها، فقط خودتون مسلمان میدونید و بقیه همه چند خلاصه 1 میلیارد و چند صد میلیون مسلمان رو شما مسلمان نمیدونید و فقط خودتون یه تعداد محدودی که گوشه و کنار این عالم و تو عربستان و تو برخی از این کشورهای عربی هستید خودتون رو فقط مسلمان میدانید و الا میتونید همین الان عزیزان اهل سنت ما بیان همین موضوع رو امشب بگن. من خواهشم این هست عزیزان اهل سنت بدون تعصب بدون تعارف امشب بیان روی خط ارتباطی تلفن برنامه ما. چند دقیقه پیشم لطفاً دوستان زحمت کشیدن لطف کردن زیرنویس کردن بگید آقایون عزیزان که در کردستان هستید، عزیزانی که در سنندج، در سیستان بلوچستان، در خراسان‌های رضوی و جنوبی و شمالی و اینها هستید، جشن میگیرید شما برای پیامبر؟ همین ماه ربیع الاول تازه تمام شد دیگه، مگه شما جشن نگرفتید؟ اینا رو لطفاً بیاید بگید تا معلوم بشه که مسلمان آیا ما هستیم، ما اهل سنت، ما شیعه و اهل سنت، یا شما وهابی هایی که اینها رو حرام میدونید. انشالله فرصت هست دوستان عزیز بیننده، تو دقایقی دیگر خطای تلفن فعال خواهد شد، میتونید بیاید روی خط ارتباطی ما و نکاتتون رو بگید. این خواهشی هم من کردم اگر واقعی است که میدونیدم هست، ما اسناد و مدارکم بارها نشون دادیم، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بارها نشون داده و خیلی از شبکه‌های دیگه ایام جشن پیامبر، اینا رو هم میتونید بگید در مناطق خودتون که جشنی برپا میکنید. و اگر بحثی دارید، گفتگویی دارید، شبهه‌ای دارید، سوالی دارید، حتی وهابی‌ها هم خط و راه و مسیر و این آنتن در اختیارشون هست که اگر بیان مطالبی رو بیان بکنن ما پاسخگو خواهیم بود. این لحظات رو بهترین فکر میکنم، چیزی که حال دلمون رو الان خوش میکنه، جگرمون رو خنک میکنه، حال دلمون رو سرشار از نور و سرور و معنویت میکنه، شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. دل و جانمون مصفا کنیم، برگردیم. علی 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 غیرت علی که خواند محمد برادرش، غیرت علی که فاطمه بود همسرش، غیرت علی که داد خدا فتح خیبرش، غیرت علی که بود نبی مد گسترش، غیرت علی که زیر لوا هست محشرش، غیرت علی که زینب کبراست دخترش، غیرت علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیرت علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیرت علی که قاتل خود را پناه داد، غیرت علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست. علی 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 علی
نیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. یاد حرم برد قرارم ذکر، حیدر کرام علیک السلام، فقط حب علی و السلام، عشق فقط حب علی و السلام.
بله، عشق فقط حب علی و السلام. این دیگه خلاصه واژه و کلمه عشق، حب مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. اینطوری میشه تعبیر کرد که اگر حب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو کسی در دلش نداره، نمیفهمه یعنی عشق چی هست. این قسمت آخری بیان برنامه که داشت تقدیم میشد، من دیدم همچی چهره حاجی هاشمی گل از گلشون شکفته، چقدر خلاصه لذت بردن از این بیت پایانی میان برنامه. و مطمئنم خیلی از بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت که همراه هستن، چه شیعه و چه سنی، که بر صورت محبت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو دارن، معنای حقیقی و واقعی عشق رو میفهمن. خلاصه گواره وجودتون باشه مردم عزیز، هر جا هستید، این عشق و این ارادت و محبتی که دارید، مخصوصا اونایی که ولایت مولا رو هم دارن که دیگه کارشون انشالله در این عالم و در قیامت درسته. از این لحظه ما در خدمت بیننده هامون هستیم. خواهش میکنیم که عزیزان بیننده‌ای که روی خط ارتباطی ما میان، صدای تلویزیونشون رو ببندن، با تلفن صحبت بکنن. اجازه بدید که با هم راحت گفتگو بکنیم، سوالتون رو بپرسید، در یک مدت کوتاه اجازه بدید جواب بدیم، بعد بر صورت مطالبی که بین ما رد و بدل میشه و جانب انصاف رو هم حداقل در بیان مطالبتون رعایت بکنید. و ما خواهشمون این هست که توهین نکنید، جسارت نکنید. اگر شیعه اومد روی خط تلفن ما، حق نداره به مقدسات اهل سنت توهین بکنه، و اگر سنی یا حتی وهابی اومد روی خط ارتباطی ما، حق نداره به دیگر مذاهب توهین بکنه. این خط قرمز شبکه جهانی ولایت و این برنامه هست. آقای احمدی از کرمانشاه پشت خط ارتباطی هستند. آقای احمدی، خدمت رو سلام عرض بکنم، شب شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما آقای
اسماعیلی
و جناب آقای هاشمی.
علیکم السلام و رحمت میکنم. الله
خیلی ممنونم، بفرمایید سوالتون رو.
من سوال داشتم خدمت آقای هاشمی که تکیه کلامش تو همه برنامه‌اش خدای موفرفری و خدای شش انگشتی است. حاضرید اون روی سکه رو به مردمشون بدید آقای هاشمی؟
چی؟
حاضرید اون روی سکه رو کتابای خودتون هم به مردمشون بدید که تکیه کلام شما تو همه برنامه‌ات خدای موفرفری است.
کتابای خودمون؟
بله
بفرمایید.
خب ما خودمون اصلا میخونیم روایت.
بفرمایید روایتشو بخوند.
بگید ببین چیه.
نه
درا
باشه
می
تکیه کلامش تو همه
برنامه‌ها
همین شما
خالص
بگید شما اهل سنت میکنه. ببین این
اهل سنت نه وهابی ها. شما الان وهابی هستی یا سنی هستی؟
کتاب صحیح مسلم اهل سنت نیست؟
خب
مال کیه؟
مفرفری که تو صحیح مسلم نیست که.
تو بخاری هم نیست؟
کجا؟
آقای احمدی ببین علمای اهل سنت
قبول داری مفرفری خدا؟
ببین علمای اهل سنت میگوین که ما چه بسا روایت داریم ولی قبول نداریم هر روایتی رو، ولی وهابیت میگه قبول داره.
حالا شما
ادعای شما این که میگید در کتابهای ما هم هست مفرفر، بیا روایتشو.
نه کتابای شما که پر از فوش و لعن و اونا رو ولش کن، اونا رو
نه مفرفری که شما گفتی، خدای شما، این که شمایی که میگید که به این شکله، بگید خدای ما چه جوریه. فعلا بحثمون خدا باشه، چیزای دیگر بذاریم کنار. فعلا خدای ما چه جوریه شما بگو.
ببین این روایت‌ها رو اهل سنت انداختن تو سطل اشغال، شما دست میکنید تو سطل اشغال اون روایت‌های که سند
هست. نه بابا چی الان همین الان هم که صحیح بخاری چاپ میشه بازم توش هست.
روایت صحیح همین خدای مفرفری رو نشون بده، روایت صحیحش رو نشون بده، سند صحیحش رو نشون بده.
خب در کتابه شماست آقای احمدی، ما چیکار کنیم؟
نشون بده.
حاجا نشون بده.
روایت خدای مفرفری رو نشون بده.
باشه.
چش.
الان نشون بده.
سندش آره، سند باید نشون بده.
باشه، براتون هم میاریم. سوال دیگه هم داری شما؟
اگر آقای احمدی الان حاجا آقای هاشمی عزیز نشون بدن شما قانع میشی؟
سند صحیح. بله. چیز راویایشون باید بخونی.
شما علم رجال خوندی؟
من خوندم یا نخوندم الان بهت ثابت میکنم.
نه خب
خونده
نه. نه خب باید بخوابی وقتی که کسی که علم رجال خونده متوجه میشه سند صحیحه یا نه.
یعنی مردم چی نمیفهمن، فقط شما میفهمین.
نه شما چرا تو
آقا اعصاب چرا اعصاب نداری آقای احمدی؟
نه اگه من نمیفهمم مردم میفهمن آقا.
ما که نگفتیم شما نمیفهمیم، ما میگیم علم رجال، علم درایه، اینها علومی است که طرف میتونه تشخیص بده این حدیث سلسله روایتش صحیحه یا نه، حالا چه در منابع اهل سنت باشه چه شیعه. شما وقتی نخوندی
من مردم حتما میفهمن.
وقتی شما نخوندی
میفهمن.
از کجا میخوای بفهمی ثقه هست یا نه؟ از کجا میخوای بفهمی؟
مردم میگن میفهمن، نشون بده مردم میفهمن.
باشه حالا خب اگه نشون دادیم سندشو قبول میکنی دیگه،
سند صحیح چیزاشون باید بیاریم.
خب
قشنگ
خب شما میدونی، خب شما متوجه میشی سند صحیح از غیر صحیح چیه؟
آقا من اصلا نفهم، برای مردم نشون بده.
خب شما
برای مردم نشون بده.
شما میخواییم قبول بکنی، مردم که میدونن.
من اصلا یک شعالی میز، ولی برای مردم نشون بده.
خب باش
آقا اصلا شما نمیدونم
گوش بده پر.
شما دنبال
خب یه روایتی هم دارم، این روایت
حالا صبر کن، حالا صبر کن آقای احمدی، بذار همین رو نشون بدیم بعد.
آخر وقت نگی وقت نداریم بیننده را دیگه پشت خط
نه ببین نداره، بعد میذاریم شما روایت هم بخونی. باشه
باشه
گوش بکنید فعلا. استاد بفرمایید.
بله من روایت الان پیدا میکنم براتون، بیارم کتابشو هم براتون نشون میدم. حالا سوال بعدیتون بفرمایید تا من این
خب
روایت رو هم
میخواید
در
شما
بیارم.
بگید آقای احمدی
سرچ کنم براتون بیارم.
آقای احمدی
بله
هستید پشت خط؟
بله حتما خب. هستم. شما اگه شما قطع نکنید من قطع نمیکنم، فقط خواهش میکنم منو قطع نکنید.
نه خب شما اگر منطقی صحبت بکنیم،
اگر
شما منطقی صحبت بکنید گوش کنید آقای احمدی، شلوغ کاری نکنید دیگه، شلوغ کاری نکنید. اگر شما اگر منطقی صحبت بکنید، مستدل صحبت بکنید، اشکالی نداره، روی خط نگه میداریم شما رو. ولی اگر بخواید توهین بکنید به دیگران، به مخاطبین ها، ما شما رو قطع
میکنیم.
یک توهینش همی تازه گفتی که کتاب هاشما پر از فوش و لعن و فلان و از این
حالا بگو روایت رو بگو شما. شما روایت رو گفت استاد دارم پیدا میکنم، میخوان کتاب به تو نشون بدن چون شما باید
باشه. من عادت دیدم بیاری
بگید،
ولی باید نشون بدی برای مردم ترجمه.
باشه مطمئن باش براتون نشون میدم. باشه روایت برات میارم، فقط
دارم بار با تو این شبکه نشون میدم، بازم نشون میدم، مشکل نداره.
براتون هم میارم روایت.
بگو آقای احمدی
رازدین ماما علی خلات علی شیعتنا، بیاین صفحه چیز کتاب کبیر نشون بده.
چی یه بار دیگه بگو.
میگه ترجمه شو من میخونم، بعد شما روایتشو بیارم.
عربیشو بخونید که بتونیم پیدا کنیم.
به غیر از ما شیعیان همه مردم فاحشه هستن، اینو نشون بده برای مردم.
آقای احمدی
جانم
عبارت عربیشو بخون که ما سرچش کنیم پیدا کنیم.
سب کن سب اومده برد.
خب خب استاد شما اگه سند رو آماده است نشون بدید.
بله الان فقط یه فرصت. آره الان روایتش شد.
آره این سند رو بدیم
آقای یه ذره این
موفقیت رو نشون بدیم. آره. با آقای احمدی ببینیم که بالاخره قبول میکنن یا قبول نمیکنن. ایشون آقای احمدی شما پیدا نکردی؟ عبارت عربی رو
من پیدا میکنم الان. الان صفر. شما نشون بدید نشون بدید
تمام
پیدا
بکنم. امشب نشونی شده. ما نشون بدیم شما نشون بدید. خب باش اشکال نداره. الان جناب استاد. خب آقای احمدی پس فعلا ما قطع میکنیم چون یه بیننده دیگه پشت خط.
نه 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 من دارم پیدا کردم نشون بده. پیدا کردم.
خب بگو.
پیدا کردم آقای.
بگو نشون.
پیدا کردم آقای.
بگو.
بهرالانه صفحه 30 جلد 2.
متن عربیشو بگید. خب بگید آقای احمدی.
آقای احمدی دارم نشون میده. دارم میگم بهرالانه صفحه 30 جلد 2.
چی آقا یه جوری گفتید متوجه نشدم. تون میگید کجا سندشو دارید میگید؟
کتاب بهار الانوار.
خب
بهار الانوار.
بهار الانوار
صفحه 30 باب 20.
باب 20. یه تیکه از متن عربیش هم بخونید که ما پیدا کنیم. باب 20. آره جلد چند آیه احمدی؟
جانم
جلد چند بهار؟
بهار جلد شده دقیقا من اینجا یادش نکردم فقط صفحه ایش یادش کردم.
بهار میدونی چند جلده؟
آره متاسفانه من اینجا چیزش نه.
خب بهار چند جلده آیا احمدی؟ بهار چند جلده؟
من دقیقا نمیدونم چند جلده ولی
خب برو بخون ببین چند جلده. خب پس ما فعلا شما رو قطع میکنیم دوباره دوستان شما رو میگیرن بذارید بیننده بعدیمون رو بیان.
بله
بریم
یک لحظه
پیدا که دو ساعت سند رو
پیدا شد. بله پیدا شد. ببین در کتاب دقت کن آقای حمیدی کتاب بیان
تلویزیون هم هست
بیان تلبیس الجه بیان و تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدعهم الکلامیه تألیف کیا این کتاب آقای ابن تیمیه احمد بن عبدالحلیم
صحیح بخاری نشون بده. نه نه صحیح بخاری صحیح بخاری شما
آقا ما نگفتیم آقا ما نگفتیم صحیح بخاری شما گفتید روایت صحیح بیان صحیحه روایت صحیح خاصی.
نه نه شما گفتید تو صحیح بخاری تو همیشه تو برنامه میگی
ما گفتیم تو بخاری نیست
آقا ما که
نه نه
ما اصلا کی گفتید در صحیح بخاری هست روایتش
شما تو همه برنامه گفتید این صحیح بخاری اون
نه همه برنامه نگفتید آقا اصلا ما که این حرفو زدیم شما اومدی ببین
گوش صحیح بخاری
چی گفتم
خودت گفتی تو صحیح بخاری
خودت گفتی
بخاری خودت ششم گوشی
نگفتم
نگفتی از کتاب
نه نه نگفتم
ابن تیمیه ما اصلا قبول ندارم کتاب ابن تیمیه
تو قبول نداری
صحیح بخاری
صحیح خب نیست تو صحیح بخاری خب
آقای
رضا ما گفتیم اعتقاد وهابیت ما نگفتیم بخاری میگه و مسلم میگه
نه شما گفتیم
ما گفتیم اعتقاد وهابی گوش بده ما گفتیم اعتقاد وهابی اعتقاد خداوند مفرفریه خداوند به صورت یک پسر بچه است خداوند چه شکلیه گفتین اعتقاد وهابیته نگفتیم اعتقاد بخاری یا مسلمه
خودشون گفت خودشون اشاره کرد
خودت اومدی گفتی بخاری و مسلم
خودت گفتی شما خودت گفتی تو برنامه قبلیتم گفتی
آقای احمدی آقای احمدی نگفتم ما نمیتونیم وقت خودمون
اگه بخواید ما روایت ابن تیمیه براتون بخونیم که ابن تیمیه هم میگه روایت صحیحه نمیخواد که
شما گفتی روایت صحیح مگه نگفتی صحیح
شما گفتی تو صحیح بخاری
شما اومدی گفتی آقای احمدی شما اومدی گفتی صحیح مسلم و بخاری فلان
با خودت چندی آقای احمدی شما اول اومدی گفتی یک روایت صحیح بیار ما هم داریم آوردیم روایت صحیح شو الان میگی نباید از بخاری ما نگفتی در صحیح بخاری هست
شما گفتی تو صحیح بخاری تو صحیح بخاری
نگفتیم آقای احمدی آقای احمدی هی اصلاح چیز نکن ما نگفتیم
شما برو
ما که بی سواد بیننده ها الان بیننده ها قضاوت میکنن
شما برو بازپخش برنامه رو ببین دقیقه 50 تقریبا این بعدن این برنامه می تو
نه هفته قبل گفتی دو هفته قبل گفتی تو صحیح بخاری
شما بگو چی گفتی چی گفتی
برو پیدا کن برام بیار
پس فایده نداره آقای احمدی پیدا کن شما صحبت
ببین آقای احمدی آرشیو همین برنامه هست تو
خودت پیدا کن ببین ایشون همیشه بره. یه تهمت دیگه هم به ما زد
همین آره. شما من قطع نمی‌کنن شما که قطع حالا خودش قطع کرد
ببینید خودشون قطع کردن ایشون تهمت هم تازه به ما زد که شما تلفن رو قطع
می‌کنید حالا ما روایت هم بخونیم
حالا آره بخونیم آره چون آره. گفت سند صحیح
سند صحیح حالا صحبت از ایشون بیاریم بله. براتون ببینید کتاب بیان تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدعهم الکلامیه تألیف آقای ابن تیمیه هست در جلد 7 الجزء السابع جزء سابع در باب از سوره الرؤیه، سوره خداوند، رؤیت، ساق خداوند، رؤیت پیامبر که خداوند را دید، بعد بحث ید و شخص و الاخر. میاد در صفحه جلد هفتون صفحه 197 197 این روایت هست که عن قتاده، این سندش هست، و میرسد به عن قتاده عن عکرمه عن ابن عباس عن النبی انه را ربه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خدایش را دید در چه حالی، شابن، یک نوجوان، امرد بیریش جعدن قططن، موهای خداوند مو فرفری هم بودند، فی حلتن خضرا، در یک باغچه سبزی هم بود یا در یک جامعه سبزی بود، پیامبر یک جامعه سبزی هم تنش بود. این شماره سه دقت کنید، شماره سه بیا این پایین دقت کنید، میگوید که اخرجوا بهذا الاسناد الدارقطنی فی الرؤیه اتاخه و رجاله ثقات و اخرجوا احمد فی المسند، احمد بن حمد در مسند ورده، و ابنه عبدالله فی السنه، وابن ابي عاصم در كتاب السنه، واللالكائي والبيهقي، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. سندش هم سند صحيح بخاري وسند مسلم، سندش خیلی صحیح هست، سند این حدیث مثل سند بخاري و مسلم هست. خب این هم روایت دوم در صفحه 290 همین کتاب های ابن تیمیه تلبیس الجهمیه هست، در بیان تلبیس الجهمی 290 میگوید که فی الحدیث الصحیح، ابن تیمیه میگه این حرفو، میگه در حدیث صحیح داریم که مرفوع عن قتاده عن عکرمه عن ابن عباس رأیت ربی فی صورت شاب امرد له وفرت جعد قطط فی روضة خضراء، خداوند رو در این صورت دیدم که یک نوجوانی که موهای پشتش موها بلند هست و مفرفره هم هست، در فی روضت خضایی یک باغچه سبزی. این روایت هم آقای ابن تیمیه هم تصحیح کرده.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم،
متشکرم. ما طول کشید به خاطر اینکه لپتاپ یک لحظه، خود لپتاپ هم همین نرم افزار پرید. آها. از ما همین در حال سرچ هم هنگ کرد، به خاطر هم یکم طول کشید، الا همه مطالب هست.
درست،
اینا رو داریم،
ما بارها و بارها همین مطالب رو در همین برنامه مختلف استاد روی لپتاپ نشون دادن. حالا یکمی که تأخیر شد علتش این بود که بر صورت استاد توضیح دادن که سیستمی مقدار هنگ شد و این مقدار با تأخیر اتفاق افتاد. ما این برنامه رو بازپخش که داره دیگه، ما که کاری به برنامه نداریم، دو بار بازپخش داریم، بعد از 24 ساعت فکر میکنم روی سایت شبکه جهانی ولایت هم قرار میگیره، این آقای احمدی عزیز ما برن نگاه بکنن، بیننده هایی هم که همراه بودن نگاه بکنن، قضاوت بکنن، اگر لازم شد ما حتی اون بخشی که ایشون ادعا کرد که امشب نگفتید، حالا اینم یه بحث، ما وقتی گفتیم نگفتیم، ایشون گفت امشب نگفتید، جای دیگه گفتید، کجا گفتیم رو ما نمیدونم که در کجای شبکه ولایت در کدام برنامه. خب ایشون مگه نمیگه که بگه کجا سند بیاره که ما هم چه حرفی زدیم که در این کتاب ها. بعدم ایشون گفتش که روایت صحیح، اصلا بحث کتاب نبود، وقتی میگه روایت صحیح، مگه به قول خودتون یه من این که ازشون پرسیدم علم رجال و درایی حرفا، به خاطر همینه، وقتی میگه روایت صحیح، حالا ممکنه در صحیح مسلم و بخاری هم نباشه، جای دیگه باشه، اگه از نگاه شما صحیح صحیحه فرق نمیکنه، استاد روایت صحیح رو آوردن و نشون دادن. خب آقای قاسمی پشت خطن، بیننده بعدیمون آقای قاسمی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر
و رحمت و برکات خدا و جناب عالی.
ممنونم همچنین... آقای قاسمی از زاهدان در خدمتون هستیم برای.
بله، همچنین و جناب استاد عزیز.
علیکم السلام آقا.
ممنونم، همچنین سلام
همچنین بر عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده و شنونده، شب زیبایتون بخیر و باز هم شاده شاد شاد باشید. امیدوارم که امشب هم بتونم با تلاوت آیات چند نور و شادی رو به خونهاتون بیارم و غم و غصه و تاریکی رو از خونهاتون و دلتون ببرم بیرون.
خب آقای قاسمی سوالتون رو بفرمایید. آقای قاسمی
خدا میفرماید که مؤمن باید فقط شادی بکنه در هر شرایطی. شادی مثل نفس کشیدنه، یه نفر نمیتونه بگه آقا من علکی بخوام نفس بکشم، خدا میگه شفا لما فی الصدور، اول آره کم بکنم، میگه یا ای الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور، بعد آیه آخر میگه میخواد جسم شما
آقای قاسمی
جا
کجای قرآن فرموده که مؤمن باید همیشه شاد باشه؟
دارم میکنم آره همین آیه یونس که دهمین سوره است از سوره های مکی هم هست بالا قرآن است 10:57 از لحاظ مکی بودم از لحاظ قرارگیری در شأن نزول هم 51 سوره است. اینو براتون میخونم کم کم بعد تا به پیامبر فرقه سوروری کرد دیگه تا برای پیامبر دیگه صلوات نفرستید یعنی اینقدر صلوات یعنی سوروری نفرستید میگه نه براش تعصب بخورید نه شادی کنید برای مرده. من اجازه بدید پس آیات یواش یواش کم
آیه رو بخون حالا اینا رو بکن آیه رو بخون آره
اینجا میگه یا اگر ناسازه جاکم موزتون من ربکم و شفا لما فی صدوره. میگه ای مردم یه پنج از جانب ربتون اومده دیگه از جانب غیر دلیل کنی آمد این شفا هستش برای جسم و روان شما. بعد این وقتی شما جسمت شاد باشه روانت شاد باشه اون وقت شما خوب هدایت میشید اون وقت مورد رحمت خدا قرار میگیرید. میگه به مردم مؤمن بگو به فضل خدا و به رحمتی خدا میخواد برای شما بکنه و به خاطر این لطفی که داره فلیفرحوا باید شادی کنن و خیر به ما یجمعونه. میگه از هر باغات و سالاتی بهتره. بعد همین هو و خیر به ما یجمعونه میاد تفسیر میکنه میگه ولئن قتلتم فی سبیل الله میگه اگر در راه خدا به قتل برسید و متون یا همینچون در راه خدا میرید بمیرید
خب الان سوالتون چیه آقای قاسمی؟ الان حرفتون چیه؟
چون صحبت انسان شادی و غم بود دیگه گفتن شادی تولد اینجور شادی بگیرید
نه این آقای وهابی این آقای وهابی میگفتش که
آقای دوستان اگه بتونن سوره حالا یا از لپتاپ نشون بدی یا خودشون نشون بدن آیه 58 سوره مریم علیه السلام
57 یونس بود
نه اجازه بدید
نه صبر کنید یه نمونه در سوره مریم
براتون بخونم
نه سوره مریم
ما سکوت کردیم شما توضیح دادید دیگه اجازه بدید بعد دوباره شما صحبت میکنید
اگه دوستا با ترجمهش هم نشون بدن آیه 58 سوره مریم علیشم که میفهمید که اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. آقای قاسم اگه بتونید این آیه ترجمه کنید برامون بوکیا یعنی چی؟ به چی معناست؟
بگو
و اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بوکیا
درسته دارم میخوام اینو بگم خدا میگه وقتی آیات قرآن تلاوت میشه میگه یکیدون للازغان آیات الاسرار بگم یکون و یزید و خشوعن میگه اینجا گریه میکنن
گریه خب آیا ممکنه که یک انسان مؤمن در یک لحظه در یک حین هم گریه کنه هم خوشحال باشه یعنی چهرهش هم خوشحال هم داره گریه میکنه این ممکنه به نظرتون
ببین شما از جا رفته مسافرت اومده رسول خدا رو داره میبینه جلو خودت اومده دیدنش خب اون لحظه الان اشک میاد
نه صبر کن آقای قاسمی حالا این داستان بی ربط تو نیارید وسط الان خودتون دارین گریه میکنی یا خوشحالید الان
برادرم نمیخواد گریه بکنی خدا میگه
باشه الان خودت آقای قاسمی
جا.
الان خوشحال هستی یا داری گریه میکنی؟
ما خوشحالم
خب پس آیه میگه باید گریه کنی و اذا تتلا علیهم اگر آیات خداوند تلاوت شد باید گریه کنن هم سجده
من قبلا گریه رو وقتی که آیات قرآن برام خونده شده وقتی که
میکنم نه الان من دارم آیه میخونم
زمان تعیین نشده
اذا تتلا هر وقتی ببین هر وقتی آیات الهی خوانده شد اونا گریه میکنن حالا تو خودت چرا گریه نمیکنی؟
خب بعد شما ببینید من گریه میکنم
خود الان داری گریه میکنی؟
همین گفتی شادم الان گفتی
شادی الان
من هر وقت عزیزم ببین من هر وقت آیات قرآن میگه به اذا سمع ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق بیان
آقا جان آقا گریه بس اشک در اومدن چشم نیست گریه کردن حالت خاصی الان تو خودت داری میگه خوشحالی حالت گریه نداری
چرا قرآن میگه باید وقتی قرآن میخونی گریه کنی
خب وقتی من آیات بخونم من گریه میکنم شما گریه منو میبینید من
الان خودت گفتی خوشحالی خب الان خودت گفتی الان خوشحالی شاد هستی الان که شاد هستی دیگه حالت گریه که نداری حالا چطور ممکنه یک شخص هم حالت گریه داره هم حالت شادی
اولش هم که شما گوش کنید اولش هم که اومدید شروع کردید به قرآن و آیات قرآن خوندید ما گریه ندیدیم از شما
خب عزیزم مگه باید شما اونجا بینید باید داد گریه
نه
شما
صدا... خودت هم گفتی من شادم. همیشه باید شاد باشیم. شما گفتی قرآن گفته باید شاد باشیم. ما جوابتون رو دادیم آقای قاسمی. شما گفتید قرآن گفته همیشه شاد باشیم. ولی الان قرآن استاد نشون دادن وقتی قرآن میخونی باید گریه کنی. شما هم چه گریه نکردی؟
چرا گریه نمیکنی الان؟
خب برید خود فکر بکنید. دفعه بعد که خواستید بیاد قرآن بخونید طبق قرآنی که شما میگید، طبق آخه طبق اون چیزی که اون میشون میاد خودش قرآن رو در واقع شروع میکنه به خوندن و بعد ازش فرح و شادی و خوشحالی.
آره.
و اگه اون هست خب اینجام که قرآن میگه باید گریه کنی.
قرآن میگه باید گریه کنی. آیه خوندش باید گریه کنی. چرا گریه نکرد آقای قاسمی؟
خب آقای قاسمی قانع شدید دیگه، تمام شد. ما با تو خداحافظی میکنیم. این دفعه دیگه طبق این آیه قرآنی که استاد توضیح دادن
هر وقت تماس آره. بگیر باید حالت با... گریه داشته
باشه. باید گریه کنی.
های های گریه کنی.
آره باید گریه کنی. آره. طبق این چیزی که در قرآن اومده از نگاه شما یه خودی که گریه کردید اون موقع ما با هم صحبت میکنیم. اون موقع دیگه چون آخه مشکل اینجا من از هر جا و هر وقت قرآن میخونن موقع باید گریه کنن. استاد چیکار کنیم اون موقع؟
خیلی سخت.
سخت میشه.
طبق این تفسیر و اون ظاهر نگاه کردن آقای قاسمیتون به ظاهر تفسیر میکنه و خودش بیاد تفسیر کنه باید همینطوره. یعنی آقا باید یک لحظه هم شاد باشه هم باید گریه کنه. حالا چطور باید جمع؟ البته ایشون دنبال شادیه فقط گفتن باید همیشه شاد بود. خب بعد که این آیه خوندی گفت بله من دارم گریه میکنم.
مشکل اینجاست که یه آیه قرآن رو میخونه فقط هم به ظاهر آیه نگاه میکنه فهم میکنه هیچ کی دیگه قرآن نمیخونه. فهم میکنه آیه دیگه هم در این قرآن نیست. اینم بالاخره اگه قرارش که اگرش ظاهر باشه اونم یه ظاهر آیه بود دیگه. و الا
اصلا آقای اسماعیل اگه کسی بیاد واقعا در یک لحظه هم شاده همی داره گیر میگه یعنی اصلا شاید خله اصلا این مشکل روانی داره باشه.
حالا اصلا یه خواهشی دارم، یه توضیح هم برای مخاطبین بیننده ها مخصوصا از زون شیعه و اهل سنت ما بدی که اینجا معنای یعنی دو تفسیر قرآن حرف قرآن چیه از این قضیه.
ببینید آیه میتونه اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا به این معنا نیست که یک انسان مؤمن همیشه و در همه احیان این حالت رو داشته باشه. یه وقت انسان قرآن میخونه برای اینکه پند اندرز ازش یاد بگیره، تاریخ، مطالب علمی، مطالب نمیدونم فقهی، یعنی جنبه های مختلف. یک وقت های انسان قرآن میخونه در مثلا نیمه شب هست، یک وقت های تقرب میکنه به خداوند، آیات جهنم رو که میخونه گریه میکنه، آیات بهش میگه خوشحال میشه و از خداوند میطلبه. همه آیات اینطور نیستن. آقا من یه وقت آیه مثلا آیه بعضی آیات که میخونم حالت گریه بهم دست نمیده. بعضی آیات نه باید انسان گریه کنه. اینا در واقع باید گریه کنه در این آیات. پس این به ظاهر نمیشه آیه رو شما بخونید و بیاید بگید تموم شد. آیه میفهمه که به فضل الله و رحمتی و به ذلک فلیفرح، پس باید همیشه خوشحال باشه. و اینکه کسی اونوری بیفته بگه آقا آیه میگه هر وقت آیات قرآن خوندی پس باید همیشه گریه کنی. نه خیر اینطور نیست. آیات آیات همین آیات شامل نمیشه، همین حالت ها شامل نمیشه، همین اوقات همینطور نیست.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم. حالا من قبل از اینکه تلفن بعدی رو دوستان وصل بکنم یکی از بیننده های عزیز پیام فرستادن، این پیامشون رو میخونم. گفتن که عرض سلام و ادب خدمت شما برادر بزرگوار آقای اسماعیلی، ممنونم از شما. علیکم السلام و مهمان گرانقدر حاجی هاشمی. بنده از شهر اشتوتگارت کارت آلمان مزاحمتون میشم. من سنی حنفی هستم. بی نهایت خوشحالم از اینکه به شبکه آموزنده ولایت دسترسی دارم. این رو هم بگم که ما هر سال رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عزا میگیریم و ولادت ایشون رو هم جشن میگیریم. ایشون هم یک اهل سنت حنفی مذهبم هستن، از آلمانم پیام دادن، هم در رحلت پیامبر مراسم عزا خلاصه دارن برپا میکنن و هم در ایام ولادت جشن و شادی. حالا ما گفتیم که برخی از دوستان بیننده هم از زن اهل سنت نمونه هایی رو بگن برای ما. حالا ایشون برام پیام فرستادن، از آلمان هم همراه هستن. آقای بهادری از بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت پشت خطن. آقای بهادری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای هاشمی و حضرت آقای اسماعیلی.
سلامت باشید. ممنون.
من مدت اوقات شدم خواستم که آقای احمدی بزرگوار بدم. جناب آقای احمدی یه شعری هست میگه دشمن دانا بلندت میکند، سر زمینت میزند نادان دوست. ایشالله که ما دشمن دانا نباشیم، برای دوست دانا باشیم. برای هیچ اهل تشیع، هیچ شیعه به اهل سنت محترم اهانت نمی کنه، هیچ وقت و ما وحدت رو حفظ میکنیم. اما بزرگان شما، علمای شما، شما به شده خودنی بزرگترین توهین ها رو به خودتون کردن. وقتی ما میگیم خدایی که با موهای فرفری اومده، خدایی که سوار الاغ، خدایی که از ناف پایینه، ببینید در مورد شخصیت پیغمبرش در صحیح به اصطلاح بخاری شما چی آوردن؟ جناب آقای احمدی، شماها برای عدالت یک راوی، علمای اهل حدیث از شماها میگن، اونا اینا که اهل سنت هستن، مثلا دیده شده در میان راویان یک حدیث یکی از اینها ایستاده ادرار کرده، میگن آقا این از عدالت ساقطه، نباید روایتی باید دور بریزید. حالا در صحیح بخاری پیامبر عزیز مشهن اسلام تهمت زدن نستجیر بلا ایشان استاده ادرار میکرده، صحیح بخاری جلد یک صفحه 92 کتاب بزرگ بود. خب آیا میدارید در آقای احمدی در صحیح بخاری شما به پیامبر تهمت زدن که رسول خدا به خانه ام حرام که شوهر داشته رفت آمد میکرده و ایشون این زن شوهردار برای پیغمبر اسلام قضا درست میکرده، بعد ایشون سرش رو نستجیر بلا روی زن این سر زن این شوهردار میذاشته و نستجیر بلا زبانم پاس این زن شتش های سر رسول خدا رو جدا میکرده. در قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسن، از پیغمبر و الگوی زندگیتون رو قرار بدید، رفتارش کردارش رو. آیا میدانید جناب آقای احمدی به پیامبرتون تهمت زدن پیامبر عریان بوده و مردم او را کاملا عریان دیده بودن؟ صحیح بخاری کتاب صلات جلد یک صفحه 137، حدیث 346، صحیح مسلم جلد یک صفحه 268. جناب آقای احمدی آیا میدانید به پیغمبر اسلام تهمت بی‌غیرتی زدن نستجیر بالله؟ که ایشان مسائل زناشوی خود را برای دیگران نقل می کرده، صحیح مسلم جلد 272. آیا می دانید واسه پیامبر اسلام تهمت زدن که پیامبر اسلام در بین نماز آب دهان می زیخته؟ آیا می دانید به پیغمبر اسلام تهمت زدن که آن حضرت نستجیر به خاک بر دهانم اهل شرابخواری بوده؟ صحیح مسلم صفحه 953، صحیح بخاری کتاب الفوضی صفحه 122 روایت 5592. از اینا زیاده. اون وقت شما یقه شیعه رو میگیری برادر من و با تندم برخورد میکنی. برید این به اصطلاح صحیح بخاری، ما میگه ناصحیح، چون بزرگترین تهمت ها رو همین کتاب صحیح بخاری پیغمبر زده. در کدوم دینی مذهبی پیغمبرش خودشون اینقدر نستجیر رو بلا پایین بیارن؟ شما بیا به ما جواب بده. و سلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. ممنونم، تشکر میکنم از شما جناب آقای بهادری، خیلی لطف کردید و استفاده کردیم و بهره بردیم. و نکته اینجاست که ما همیشه گفتیم که آقا آیون اهل سنت، بالاخره شما یا باید بگید آنچه که در صحیح بخاری هست صحیحه قبول داریم، یا باید بگید قبول نداریم. و خب وقتی این نکات است استاد، اینم مطلب است دیگه بر صورت که ما وقتی میبینیم که این دست مطالب، حالا آقای بهادری برخیش رو اشاره کردن در چنین کتابایی هست، اینم جای سواله، یعنی باید بان پاسخ بدن اگر واقعا میگن اینا درستی سوال حذفش کنن از کتاب هاشون. ولی میبینیم که نه، تعصبی دارن نسبت به این کتاب ها و اشاره میکنن که
حالا ببینید بحث هست کردن، شاید بگن تصرف در کتاب هست و خیانت و فلان و از این بحث ها، نیاز نیست. حالا هست فقط بیان اعلام کنن، اعلام موضع کنن،
بگن ده صحیح
که بله این روایت ما قبول نداریم. الان من دیدم بعضی‌ها با شجاعت، بعضی از علمای اهل سنت اومدن، مثلا من دیدم که از علمای اهل سنت یه وقتی بشه بیارم کتابشون، میاد آقا اون میگه در صحیح مسلم روایت هست که پیامبر به یک از افراد گفت که پدر من و پدر تو در جهنم هستند، ابوک فی النار، پدر ما در جهنم هست. اومد گفت که آقا این روایت رو قبول ندارن. چرا؟ گفت خلاف قرآن کریم هست، چون در قرآن میفرماید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی عذاب نمیدیم تا اینکه رسولی بفرستیم. خب پدر و مادر پیامبر اون زمان که پیامبری نبود، پس خدا عذاب نمیده. اومد با شجاعت گفت آقا من این روایت چون که مخالف قرآن هست میذارم کنار.
درست
باید اینطور باشه. الان ببینید علمای شیعه روایات ما، با اینکه روایت ما یقینا به مراتب اصلا قابل قیاس نیستن با روایت دیگه، ولی با این همه تعصب نداریم که اگر یک روایت بی خلاف قرآن باشد، خلاف مسلمات اعتقادی باشد، روایتی که بویی از اهانت و جسارت به آقا رسول الله داشته باشد، توی باشه، این روایت میذاریم کنار.
بله درست،
بدون هیچ گونه ملاحظه ای
بله. خب وقتمون خیلی محدوده، آقا مسعود از فسا پشت خطن، خواهش میکنم که خیلی کوتاه بفرمایید که یه تلفن دیگه هم داریم. آقا مسعود خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی علی، آقای عزیز
ممنون.
سلام بر شما و بر حضرت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، متشکر.
عرض کنم به خدمت جناب علی، من میخواستم راجع به اون کلیپ اولی که از اون آقای وهابی پخش کردی نکته ای رو عرض کنم.
بله،
همونطور که اساتید محترم جناب اسماعیلی جناب هاشمی میدانید، بارها هم در شبکه‌های مختلف گفته شده، خب پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه حتی قبل از اینکه درباره حضرت امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا بخواد گریه کنن پیشاپیش، در رابطه با مرگ فرزندان خودشون، عرض کنم قاسم عبدالله و اون یکی، گریه کردن. اینو حتما جناب هاشمی حتما روایتی عرض خواهند آورد. من میخوام بگم که خب ببینید در قرآن مگه در رابطه با داستان حضرت یعقوب و یوسف، حضرت یعقوب در فراق یوسف چقدر گریه کرد که حتی چشمش سفید شد؟ خب اینا چی میگن آیه اسماعیلی؟ جناب هاشمی حتما میدونید اینها که میگن حتما قصیر خلب هم مگه میشه؟
درست.
از نظر اساتید روانشناسی شما ببینید در تمام این دکترها و متخصصین روانشناس سوال کنید، این شادی و غم و گریه جز چیزهای عاطفی انسانه. مگه میشه انسان در برابر شادی ها خوشحالی نکنه و در برابر غم ها گریه نکنه؟
بس.
یعنی که واقعا من نمیدونم.
خب
اگر شبکهشون میگن ما جهانی هستیم، خب من از جهانیان بپرسم، از هر کس سوال کنن اینا حتما تایید میکنن. خب یعنی که خلاصه ببخشید.
ممنون،
می‌خواستم بگم اینا حتما
قصیر قلبن. سلام علیکم
و رحمت الله.
خیلی ممنونم آقا مسعود عزیز، وقتمون خیلی محدوده. آسد احمد آقا از تهران پشت خطن، خیلی کوتاه مطالبشون رو بگن. آسد احمد آقا سلام علیکم. آسد احمد از تهران سلام.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
احوالتون چطوره؟ در خدمتیم. ممنون، بفرمایید.
قربون
شما برم. آقای من اسم شریف شما نمیدونم.
من اسماعیلی هستم. اسماعیلی، من میخواستم که لب مطلب خلاصه، متوجه میشی صدای منو؟
بله بله.
خلاصه حاج هاشمی بفرماید کسی که بیاد برای جل جلالو، خدای جل جلالو، اندازه قالب شکل فرم انسانی یا جماد یا مادی براش اندازه بگیره، این یک بت پرسته. این واقعا این به نظر من این اسلام داره، دین داره، دین الهی داره. اون خداوند عالم اگر اندازه من باشه، شکل من باشه، همون بتایی هستن که اونا زمان جاهلیت میپرستیدن. پس اینا اسلام را یا دور زدن یا اصلا اسلام را نشناختن. چجوری بزرگان اهل سنت یا وهابیت میان اندازه برای خدا در نظیر؟ آقای هاشمی من حرص میخورم جواب اینا رو قطعا با یک کلمه بدید. کسی که برای خداوند، برداشت من اینا ها، برای خداوند اندازه و شکل و قالب دست بگیره، اندازه در بگیره، اون یک بت پرسته.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
بت پرست زمان جاهلیت. آقای هاشمی یه مقدار یک 20 ثانیه راجع به اینا صحبت کنید.
ممنونش. ممنونم، متشکرم، خداحافظتون باشه. استاد یک دقیقه نهایت.
بله ببینید، ما در مقام بحث فقهی که نداریم، در مقام حکم صادر کردن هم نیستیم. ما اینجا میاییم این باور و این اعتقاد، میگید این باور و اعتقاد با قرآن فاصله داره، با قرآن نمیخونه.
قضاوت دیگه با
قضاوتش با دیگه هم بینندگان و همین که اصلا ما در مقام چیز نیستیم. بیام خصوصا حکم صادر کردین که این کفر هست، این کافر هست. یه وقتایی عرضم خدمتتون که خودمون سمن بیان کردیم، ما میام میخونیم، مثلا آقای یک عالم سنی گفته هر کسی اینطور باور داشته این کافره، هر کسی اعتقاد داشته باشه خداوند طول و اندازه و نمیدونه این مسائل داره اون کافر، میخونیم. اما که ما بیاییم خودمون میخواییم حاک کنیم، نه در این جایگاه اصلا این مسائل وارد نمیشیم، چون که بحث ما بحث اعتقادیه. روشنگری میکنیم، بیان میکنیم، میخونیم، این مسائل رو برای بینندگان نشون میدیم. اما در این مقام نیستیم که میخواییم حاک سایی که این چه حکمی دارد. ما حتی نسبت به ابن تیمیه هم تا حالا اصلا نگویی که حکم ابن تیمیه از لحاظ فقهی های کافر هست، نجس هست، نه. چون که ارتباط با بحث ما نداره، این بحث‌های فقهی، بحث‌های دیگه است و ما فقط میایم بیان می‌کنیم که خود بینندگان بفهمن که این شخص چه اعتقادات و باورهایی دارد.
بسیار بله. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید.
جناب استاد هاشمی استفاده کردیم و تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر هم ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. امشب هم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی فرمایید. برای استاد ما بازپخش داریم، دوستان میتونن بازپخش برنامه رو ببینن، بعدا روی سایت هم گذاشته میشه. البته ما وقتی گفتیم امشب نگفتیم، آقای احمدی گفتن نه تو برنامه قبل گفتی، خب باید بگن به ما که کجا چنین مطلبی بیان شده. ممنونم از همراهی و همدلی تک تک شما. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت. اللهم صل علی محمد و